مشکلی نداری. هم موقع هم که 21 فروردین اومدن اعلام کردن که از فردا چهاری میتونن به همه میدیم، باز ما اعتراض کردیم. شما برید نگاه کنید، ما مخالف همون رانتی هر دارم میگیم الان به مجلس میگه آقای قادری عرض شازاری دیستان ندید، میگه آقا خوش میگه عرض رو شما عرض شازاری دیستان دادید، آقا یعنی ریالی بدید، سوبسید ریالی
بدید. ممنونم جناب صالحی عزیز، براتون از موفقیت گفتم، خداحافظ. آقای دکتر قادری بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر مجلس الان تعطیله نه؟
بله بله، هفته آینده ان شاء الله.
هفته آینده. بسیار خب، خیلی متشکرم ازتون، براتون از موفقیت گفتم. خداحافظ.
زنده باشی، سلامت باشی.
زیارت امام حسین علیه السلام ولو یک زیارت کوتاه، اینو از دست ندید، مبادا براتون بگذره یک روز سلام به امام حسین نداشته باشید.
سلام علی آقا، سلام علی.
امام صادق علیه السلام به شاگردش صدیر سیرفی گفت صدیر هر روز جد ما امام حسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آقا من مدینم، هر روز که نمیتونم برم کربلا زیارت. امام صادق فرمودن که نه، اینجور که من میگم، برو روی بلندی سمت راست، سمت چپ، بالا رو نگاه کن، سه طرف رو بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته،
السلام علیک یا ابا عبدالله.
رسون به حسین سلام منو، سلام بر حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
الهی این توسلات قلیل ما رو بپذیر در این ایام عزاداری سید و سالار شهیدان. آرزو میکنم قبول بشه همه عرض ادب ها و عرض ارادت ها و عزاداری های شما به پیشگاه خدای متعال برای سید و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی علیه السلام. اما سخنگوی محترم کمیسیون عمران جناب آقای دکتر البرز حسینی روی خط ارتباطیمون هستند، بخش با سخنگویان. آقای دکتر حسینی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو و انشالله که قبول بشه عزاداریتون.
سلام علیکم خدمت عزیزتالی و همکاران محترمتون، سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان در این ایام.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. گرچه مجلس تعطیل هست و انشالله هفته آینده آغاز به کار خواهند کرد، اما میخواستم از مجموعه اقدامات کمیسیون عمران بشنویم، اون چیزی که در دستور کار دارن. قاعدتا بایستی تو حوزه ساخت مسکن یه طرحی داشته باشید، کارهایی بخواید بکنید برای اینکه مردم بدونن چی کار میخواید بکنید یا چی در دستور کار دارید برای هفته پیش رو، یا انشالله نگاه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. گزارش کوتاهی رو به مردم بفهمید، خواهش میکنم.
بله، همونطور که مستحضر هستید و در گفتگوهای متعدد اطلاع رسانی شده، کمیسیون عمران طرح دو فوریتی رو در خصوص بحث مسکن آماده کرده، انشاءالله هفته آتی احتمالا به سهم میره در خصوص بحث تهیه و تولید و عرضه مسکن در سه تا وجه این طرح دیده شده. یه بحث تأمین زمین ارزان هست و با توجه به این که بالای 60% قیمت تمام شده یه مسکن تقریبا مربوط به بحث زمین هست، لذا تو این طرح دیده شد که وزارت راه و شهرسازی زمین رو آماده بکنه، حالا با مقتضیات خودش در طرح دیده شده برای احداث. این طرح باعث شد بین وزارت جاده کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای امضا بشه با این روی کرد که زمین‌های در اهالیم شهرها تقریبا جمع‌بندی بشه. با صحبت‌هایی که آقای دکتر اسلامی داشتن، حدود 250 هزار هکتار زمین مربوط به این حوزه هست که اینها با یه تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزارتخونه تقریبا انتقال داده بشه به وزارت راه و شهرسازی، که مکانیزم واگذاری این زمین‌ها برای احداث تقریبا در حال آماده شدن هست.
بله.
بحث بعدی بحث
آقای دکتر ببخشید، منابع جدید که ایجاد نمیشه، چون منابع جدید واقعا پول جدید و پول پرقدرت تزریق شدن همان و دوباره تورم همان.
بله، بحث بعدی همین طرح بحث مربوط به تأمین منابع مالی هست.
خب.
و اینجا هم مشخصا به خاطر اینکه جهت‌دهی بکنه تمام منابع مالی موضوع این به هر حال بحث تأمین مسکن رو جهت‌دهی بکنه، منابع مالی رو برای تولید مسکن برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، لذا اینجا یه حساب تقریبا ملی مسکنی رو تدارک دیده شده با این روی کرد که مسئولیت 0-100 این حساب رو به وزیر راه و شهرسازی داده بشه تا یک مراحل قانونی که تمام وجوه برگشتی از حاصل از اقساط مسکن مهر، اگر دولت در این حوزه منابعی رو از حیث منابع بودجه‌ای ببینه یا از طریق انجیو ها، هر حسابی که هر رقم و ریالی که بابت بحث مسکن هست به این حساب متمرکز بشه و روی کردم این هست که جلوگیری بکنه از بحث بنگاهداری مسائلی که در حوزه مالی اتفاق میفته یا بانک ها به طریق عمل میکنن که میرن بنگاهداری میکنن، جلوگیری بکنه از این مسائل. و روی کردم همین مدل دیده شده که این منابع فقط صرف تأمین مسکن بشه. بحث بعدی این تر موضوع تأمین مصالح ارزان و با قیمت مناسب و با کیفیت هست، به خصوص تو این تر در بحث تأمین مصالح برای احداث بحث سیمان و فولاد هست که یکی از عمده مصالح هست با توجه به شرایط حاضری که در کشور هست از حیث افزایش قیمت ها.
خب اینا تو بورس تعیین نمیشه مگه آقای دکتر حسینی؟
نخیر، سیمان که در بورس نیست.
خب دیگه مصالح چطور؟
و بحث مصالح فولاد هم که ما صحبتمون در این طرح این بود که آن چیزی که به هر حال ما مصرف داریم، ببینید فولاد قریب به 27 میلیون تن تولید هست.
بله.
تقریبا 70-80% زنجیره چرخه تولیدش در کشور هست، یعنی به منابع ارزی خیلی ارتباطی نداره.
درسته.
در صورتی که افزایش قیمتش تقریبا عودت داده میشه به بحث منابع ارزی. لذا سوال ما این بود که یعنی توی طرح ما بحث رو به این گونه بستیم که دولت 27 میلیون تنی که تولید میکنه و مشخصا در حوزه سمت زدم تقریبا مدیریت میشه، 17 میلیون تنش مصرف داخلی داره و عمدش هم در صنعت ساختمان هست به عنوان بودجه میگیر. خب به هر حال دولت برای جهت‌دهی این موضوع برای 17 میلیون تن باید یه برنامه‌ریزی داشته باشه که دچار افزایش قیمت نشه. سیمان هم به همین ترتیب هست، تمام زنجیره چرخه تولید سیمان در کشور اتفاق میفته بدون به هر حال ارتباط با بحث ارز. و الان کارخانه های سیمان حدود 80 میلیون تن ظرفیت سیمان هست، 57 میلیون تن مصرف داخلی هست و تا تمام کارخانه‌های سیمان موجود در کشور با یک سوم ظرفیت دارن کار می‌کنن. برای 58 میلیون تن دولت مکلف بشه که برنامه‌ریزی بکنه که این محصول هم با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسه.
علی
حال روی کرده طرح به این گونه است که حمایت بکنه از بحث افشار آسیب پذیر که بشه در سال بین 900 تا 1 میلیون واحد واسکنی رو انشاءالله تهیه بشه به در دست مصرف کننده قرار بگیره.
ممنونم آقای دکتر حسینی، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، براتون روزی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خواهش میکنم. زنده باشید. انشاءالله. خداحافظ. خب جناب آقای سید علی موسوی عضو محترم کمیسیون صنایع، ما همچنان منتظریم به وعده دیشبتون امروز عمل کنید، روی خط ارتباطیمون بیاید. ما به دوستانتون هم سفارش کردیم آقای موسوی، احتمالا دوستان شما مثل شما خواب هستن و نمیشنون صدای ما رو. خب به هر حال ما همچنان منتظریم تا آخر برنامه دیگه. بسیار خب، بریم سراغ بورس. چقدر سرمایه جدید امسال وارد بورس شده و وضعیت بورس چگونه است؟ این بازار تأمین مالی که شاید یکی از مهمترین بازارهای تأمین مالی در دنیا باشه. در دنیا خب 16 روش برای تأمین مالی وجود داره، بورس یکیشه که البته ابزارهای مختلفی درش تعریف شده، بانک یکیشه، دوتا، ما همین دوتا رو میشناسیم، با البته بازار سرمایه که خب درش ابزارهای مختلفی تعریف شده. اما آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت یا نه؟ بازاری که بسیار پر ریسکه. جناب آقای دکتر احسان عاملی، کارشناس محترم بازار سرمایه، الان روی خط ارتباطیمون هستن. همینطور آقای دکتر احمد قاسمی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد و مدیر محترم یکی از هلدینگ های کسب و کار کشور. آقای دکتر عاملی سلام بر شما.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت در خدمت.
متشکرم آقای دکتر قاسمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر عامری، با به غیر از سهامداران سهام عدالت 15 میلیون کد بورسی به بورس اضافه شدن، شاید مثلا ظرف یک دو سال گذشته، و ارزش معاملات به رقم خیلی عجیب و غریبی از مثلا 96 که بورس شروع کرد، بورس رونق گرفتن، تا الان به عدد عجیب و غریبی رسیده. افت‌های هم داشته البته، اما هنوز در اوجه و ما می‌بینیم که هر از گاهی شاخص سبز پوش میشه و مردم رو امیدوار میکنه. اما این امیدواری تداوم داره برای اقتصادی که رشدش منفی است؟
همونطور که شما در صحبتتون بهش اشاره کردید، ما به ویژه حالا در 7-8 ماه گذشته شاهد یک توسعه کمی در بازار سرمایه بودیم، هم به لحاظ تعداد حضور مردم، تعداد حضور سهامدارا، کدهای بورسی که صادر شده، میزان نقدینگی که به طور خالص حالا هم از طرف اشخاص حقیقی و هم حقوقی وارد بازار سرمایه شده، و همچنین ارزش معاملات روزانه که به یه عدد به قول معروف استثنایی هولوش 30 هزار میلیارد تومان در طی روز رسیده، و حتی مشاهد هستیم تو روزهایی هم که خیلی شاخص اون چنان همه نمادها سبزپوش نیستن، ما این میزان از روانی معاملات رو داریم.
ولی 30 هزار میلیارد تومان گردش داره اتفاق میفته؟
بله بله.
چقدر سرمایه جدید وارد میشه؟ به طور متوسط
بر اساس آمارها مختلف هست، اما اون چیزی که حالا مصاحبه هم داشتن جناب های دشپسند وزیر محترم اقتصاد، میشه گفت بیش از 70 هزار میلیارد تومان در چند ماه ابتدایی امسال ما ورود نقدینگی جدید داشتیم در بورس، در صورتی که مثلا شما در سالهای گذشته ببینیم، سال مثلا 97 که خیلی کمه، 98 شاید به 30 هزار میلیارد تومان برسه، و شاید در این 3-4 ماه با بیش از دو برابر سال گذشته شاهد ورود نقدینگی خالص جریان ورود نقدینگی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه بودیم. ولی حالا این که ادامه خواهد داشت، به چه صورت هست وضعیت بازار، اون چیزی که مشخصه و این افت و خیزهای سه چهار هفته اخیر بازار سرمایه هم نشون داد، توجه به این موضوع که سرمایه گذاری با یک افق بلند مدت در بازار سرمایه ما صورت میگیره، فکر میکنم برای خیلی از دوستان اثبات شد و به این نتیجه رسیدن. حالا حتی اون افراد و اشخاص حقیقی که جدیدن به جنب سهام دارن کشورمون هم اضافه شدن، اینو درک کردن که اگر شما با یک افق بلند مدت، حالا حداقل یک ساله، شاید حداقل رو هم من خیلی پایین آوردم در بعضی حالا صحبت ها میبینیم، یا یک و نیم یا دو سال حداقل، اون موقع است که این فرد میتونه از آیدی و بازدهی خوب بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها و فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنه. اون چیزی که در اعداد ارقام هم داریم، ما در 10 سال گذشته بخوایم بازدهی رو مقایسه بکنیم، در خیلی از بازارهای موازی و فرصت های سرمایه گذاری میبینید که بازار سرمایه با یه اختلافی بالاتر هست، اما خب فراز و فرودهای کوتاه مدت و ناگهانی داره که این هم جزء ذات و ویژگی های اصلی بازارهای مالی.
متشکرم از شما آقای دکتر قاسمی. این سوال دیگه اینقدر پرسیده شده، خیلی عادی شده که وقتی ما رشد اقتصادیمون منفی است، بورسی که مکانیزم تأمین مالی است، چرا بایستی اینقدر رشد داشته باشه؟ به حال حدود 100,000 میلیارد تومان به تعبیری امسال فقط وارد بازار سرمایه جدید شده، اما کمتر از 10% این رفته تو تولید. وقتی ما اقتصادمون رشدش منفی است، وقتی ما درگیر رکود تورمی هستیم، وقتی کمتر از 10% سرمایه های وارد شده به بورس به تولید میره، چرا بورس اینقدر رکورد شکنی میکنه؟
نکته بسیار مهمیه، این رو خوب خیلی ها سوال میکنن، این مثل تعادلی که باید اتفاق بیفته توی این دوتا بخش، توی بخش بازارهای پولی و بازار سرمایه به چه شکلی هست.
بله.
تفاوت رو نشون میده. به این نکته اساسی اینه که در همه دنیا، نه در ایران، موضوع استفاده از سرمایه ها و در حقیقت اوضاع کریدیت ها یک موضوع تقریبا مستقلیست و بیشتر ارتباط داره به میزان نقدینگی در جامعه و توان اقتصادی کشور. موضوعاتی مثل تورم و نرخ بهره و بحث‌های دیگه یه سری مکانیزم‌های مدیریتی بیشتر دارن، ولی جنس حوزه سرمایه حوزه دارایی‌هاست و حوزه دقیقاً توان اقتصادی کشور یا مجموعه شرکت‌ها و افراد در داخل کشور است. من اعتقاد دارم که همونطور که شاخص‌های اقتصادی جهانی وضعیت اقتصاد ایران رو یک اقتصاد بزرگ و اقتصاد در حقیقت قابل توجه ارزیابی میکنه، البته توان ما بیشتر از اونهاست به دلیل وجود منابع زیاد و فرصت‌های زیادی که ازش استفاده نکردیم، اعتقادم اینه که ما هنوز جای کار زیادی داریم برای انتقال حوزه سرمایه به حوزه دقیقت گردش مالی کشور و استفاده اون در صنعت بورس. یک. دو، من فکر میکنم در حوزه صنعت بورس هرچی هم ما بریم جلو، از این جهت که ما میزان بهره‌وریمون در بورس نسبت به کشورهای دیگه خیلی پایین تر هست، اگر مدیریت حوزه اقتصاد ما در حوزه بورس و در حوزه شرکت‌هایی که در دقیقت حوزه بورس هستن تحول پیدا بکنه، ما تغییرات بزرگتری رو خواهیم داشت.
آقای دکتر قاسمی، من نمیخوام مردم رو نگران کنم، اما شما به عنوان یک کارشناس بازار سرمایه،
بله،
واقعا نگران نیستید برای بورس؟
اصلا من عرض میکنم ما ظرفیتمون 10 برابر از نظر
ظرفیت بورس
هست. ظرفیت بورس ما،
خب ببینید، ما
اصلا از این ظرفیت که 10 سال دنیا داره استفاده میکنه
من میدونم. ببینید اصلا نکنید، ما تو بورس خب سود بانک رو پایین آوردیم بهمن ماه سال گذشته.
بله.
بازارهای دیگه هم که رونقی نداشت، یعنی اقتصاد اصلا مولد نیست،
درسته،
رفت به سمت بورس. خب اگه اینجوری باشه نقدینگی نصفش بعد میرفت سمت بورس دیگه، مگه نمیگه ظرفیت داره؟
ببین ما چند تا بازار موازی داریم، برای
بازار موازی
ارز داریم، بازار مسکن داریم،
خب دیگه نمیترکی که
طلا داریم.
الان بازار مسکن کسی پول داره خونه بخره؟ خونه 7 میلیون شده 20 میلیون.
ببین همینه، وقتی اون بازار وجود نداره گرایش پیدا میکنه در همه دنیا. اگر اون دو تا سه تا بازار نتونن نقدینگی رو جذب کنن، عموما گرایش پیدا میکنن به بازار بورس، به دلیل اینکه در اونجا امنیتی بیشتری وجود داره و احتمال تولید خصوصی در کشور ما.
ببین مسکن آقای دکتر قاسمی، انقدر افزایش پیدا کرده کسی نمیتونه بخره، شده یه آرزو. این از مسکن. خودروی 20 میلیونی شده 100 میلیون، دیگه کی واقعا کدوم آدم عاقلی میده خودروی 20 میلیونی 100 میلیون بخره؟ پس اینم اشتباه شده. بازار سکه هم همینطور، ارزم که تحت کنترل بانک مرکزی است، پس این بازارا قفله. نه میخوام بگم این بازارا قفله، اما حدود 200 هزار میلیارد تومان سرمایه رفته تو بورس.
بله
تو 3 سال، درسته؟
ما خیلی ظرفیت اون بالاتر، من اعتقاد دارم ما حدود 200 تا 300 میلیارد دلار، حالا به ریالش حساب بکنید، سرمایه نقدینگی که در اختیار مردم هست، به خصوص سرمایه ریز، همین چیزی که شما میفرمایید. فرد با سرمایه ریزش نمیتونه مسکن بخره، اما امکان حضور در حوزه بازار سرمایه رو داره.
یعنی سرمایه های درشت، نقدینگی های درشت هنوز تو بانکه، منظورتون اینه؟
نه من منظورم اینه که فقط سرمایه درشت نیست که این سرمایه اقتصادی کشور رو شکل میده، عموما سرمایه های ریز هستن که این سرمایه ریز میتونه فقط در حوزه بورس به عنوان جایی که بیشترین بازدهی رو داره نسبت به سایر بازارهای سرمایه داخل کشور در هر زمان سرمایه گذاری بکنن. من اعتقاد دارم به دلیل اینکه اقتصاد ما دولتی است، اگر این بخش دولت در حوزه بورس عرضه بشه، ما میتونیم جزو 5 اقتصاد بزرگ دنیا باشیم و از این سرمایه مردم میتونن برای رفاهشون و برای افزایش دقیقه توانمندی‌هاشون استفاده بکنن.
متشکرم آقای دکتر آمری. فرصتمون خیلی کوتاست. معاون بورس، یا اگر اشتباه نکنم آره، یکی از معاونین آقای قالیباف گفته بود در بورس، گفته بود که 5 میلیون کاربر، یعنی کد بورسی که وارد بورس شدن، سرمایه های کم 5 10 یا 15 میلیون وارد بورس کردن. اینا به محض اینکه بورس یه ریزش پیدا میکنه میان تو صف فروش میایستن و بعضیاشون هم میگن بذار ارزون بشه دوباره بیایم صف خرید وایسیم. شما نگران این نیستید که اقشار ضعیف این چنینی با این سرمایه های خودشون وقتی دوچار چالش میشن تو جامعه تبعات ایجاد بکنه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
بله طبیعتا فلسفه صحبتی که شما فرمودین درستی هستش. ما باید در زمینه آموزش و فرهنگ سازی به خصوص افراد و اشخاص حقیقی که قصد ورود دارن و با یک بخش مهمی از پسنداز زندگیشون میخوان وارد بشن.
نه این ماله بعده آقای دکتر آمینی، الان رو شکایت بکنیم، این آموزش ماله بعده.
حالا میخوام بگم چه اتفاقی افتاد. ببینید شرایط کرونایی ایجاد شد و دولت ها در همه جای دنیا اومدن بسته های ویژه‌ای رو برای مردم تعریف کرد. توان مالی و اقتصادی دولت این رو طلب نمی کرد و مجبور شدن ایده آزادسازی سهام عدالت رو در کمترین زمان ممکن اجرا بکنن. و اگر طبیعتاً میخواست روند منطقی صورت بگیره، شاید یک سال فرهنگ سازی و آموزش از رسانه ملی و سایر مجاری لازم بود تا اینکه خب آقا شمایی که سهام داری، شمایی که سرمایه خرد داری، 5 میلیون داری، 10 میلیون داری، باید صندوق بخری، باید غیر مستقیم بیای تو بورس، بورس تو فرودهای ناگهانی ممکنه اصل سرمایه شما از بین بره. اما خب این اتفاق نیفتاد، مجبور بود حاکمیت و دولت در اون مقطع سریعا آزادسازی سهام عدالت رو پیگیری بکنن به جهت خب به حمایت‌های معیشتی که لازم بود صورت بگیره. خب عملا اون فرصت آموزش و فرهنگ سازی از دست رفته و هنوز، ولی همچنان هم دیر نشده و فکر میکنم در بعضی مقاطع ما داریم میبینیم که شاهد بهتر شدن رفتار سهامدارا هستیم، هرچند که همچنان رفتار تو دوار رو داریم در بعضی مقاطع که فراز و فرودهای ناگهانی داریم. اما باید روی این فرهنگ سازی توامان با حضور مردم در بازار سرمایه بیشتر کار بشه که این موضوعی که شما فرمودید ممکنه آینده و کلیه پسنداز یک فرد رو در این فراز و فرودهای ناگهانی ما از بین بره و شاهد اثرات منفی اون باشیم کار.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر آمری، براتون از این موفقیت میگم. خداحافظ. آقای دکتر قاسمی، از شما هم متشکرم، سپاسگزارم. خداحافظ. دلتنگ توست این دل دیوانه نجیب، حالا بیا و دیدن ما را بهانه کن. خیلی متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. از پیام هاتون خیلی متشکرم. هنوز پیام های خودروییتون داره میاد، میفرستیم برای موسوی، نگران نباشید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر. آنچه که شنیدین مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بود که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان هم واقع شده باشه. اگر عاشق نباشی نمی توانی شیدایی کنی، این عشق است که طغیان می کند، این عشق است که تو را آنقدر دلداده می سازد تا مقابل تیغ آه حسرت به دل مانده از نهانت برون آرد. صبح شما بخیر. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو گفتگو. نوبت میرسه به پخش سراب اندیشه که میپردازه به نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا به اتفاق بشنویم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.